بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و نور و تبریک به مناسبت ایام دهه کرام میلاد با سعادت خانم حضرت معصومه سلام الله علیها، آقای ممرضا علیه السلام. شده که هممون تو این دهه کرامت تحت کرامت اهل بیت علیهم السلام قرار بگیریم و از خودمون نشون بدیم یه لیاقتی رو که باعث بشه این کرامت بهتر دریافت بشه و بیشتر افاضه بشه انشاءالله، و هممون پیرو باشیم به معنای واقعی برای این عزیزان و بچشیم یه ذره از اون مزه اون عشقی که خانم حضرت معصومه سلام الله علیها نسبت به امام زمان خودشون داشتن. یه قطرهشو به نظرم بچشیم ظرف وجودیمون رو پر بکنه، اونقدر که عظیم هست، اونقدر که بزرگ هست، و باشیم تو این مسیر و شبیه باشیم و انشالله بتونیم اون انتظار عاشقانه که پیدا میکنیم با عنایت خودشون نسبت به امام زمانمون انشالله به نتیجه برسونیم و به وصالشون برسیم انشالله. صلوات بفرستیم. محمد و محمد و فرجه و اهلک اقدام اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعدها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. توسل میگیریم همین اول کار شالا مادر عنایت داشته باشن به جمعمون، و مادر که عنایت داشته باشن انشالا نظر شریک این قرآن جلب میشه به جمعمون انشالله، و اون اتفاقات زیبا و قشنگی که باید بیفته انشالا میفته. در محضر سوره مبارک قریش هستیم. سوره قریش اسمی داره، معلوم میکنه که مخاطب کی هست. منتها یه بار گفتم دوباره اینجا بیشتر تذکر میدم که سوره های قرآن لایه های هدایتی دارن، یعنی تو لایه اول هدایتی این سوره مال قریشی هست که کی بوده؟ زمان نزول قرآن بوده. خب قریش کیا بودن؟ قبیله پیامبر بودن. خب اینا خودشون کی بودن؟ اینا فرزندان نضر ابن کنانه بودن که توی کجا زندگی میکردن؟ همون سرزمین مکه. این میشه لایه اول هدایتی که کاملا از اسمش هم مشخصه، چون اسم خاص اومده قریش. اما اگه از شما بپرسن که خب الان برای ما سوره چه کاربردی داره، اون وقت میگیم که خب ما سوره رو میخونیم، تدبر میکنیم، میفهمیم خدا چی گفته به قریش، بعد همون رو، اون قانون رو برای خودمون استفاده میکنیم. این میشه لایه های هدایتی. حالا سوره قریش با 3 تا لایه هدایتی داره. لایه دوم رو انشالله سوره تموم شد میگم بهتون کی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. لئیلاف قریش یعنی چی؟ لئیلاف قریش ل دلیل رو میرسونه دیگه. لئیلاف، ایلاف از چیه؟ از الفته. ایلاف مصدر دیگه، یعنی الفت دادن، انس ایجاد کردن. لئیلاف قریش، خب انس برقرار کردن قریش با چی؟ چون الفت برقرار کردن دو طرف است دیگه، دو تا چیز دارن با هم الفت برقرار میکنن. خدا تو آیه بعد توضیح میده که این ایلاف چی هست. ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف، یعنی این ایلافی که داریم میگیم به خاطر الفت دادن قریش. الفت دادنشون با چی؟ طرف دوم ایلاف چی هست؟ الفت دادن آنها با کوچه. رحلت معنای کوچ هست. خود همین رحلت کردن رو برای فوت کردن استفاده میکنن، یعنی کوچ کردن از این دنیا به اون دنیا. رحلت یعنی کوچ. کوچ کردنشون در فصل زمستان و تابستان، یعنی اینا دو تا کوچ داشتن، کوچ زمستانه و تابستانه.
مثل عشایر تقریبا که کوچ میکنن توی فصلهای مختلف. منتها اینا چرا کوچ میکردن؟ چون که اونجا سرزمین خشک و بیاب و علفی بود، قاعدتا خیلی نمیتونستن از راه کشاورزی و اینجور چیزها امرار معاش بکنن. شغل اصلی اینها تجارت بوده. خب این تجارت رو که لازم بوده کوچ اتفاق بیفته براش، یعنی اینا یه سری زمستان میرفتن یه سری تابستون میرفتن، اون مدتی هم که توی اون کوچ بودن، توی اون کاری که میخواستن انجام بدن بودن، خب اینو خدا میفرماد که من ایلاف برقرار کردم بین قرش و این کوچ. یعنی چی؟ یعنی راحت انجام میدادن این کارو. ببینید الان ظاهرش اینه که کار سختیه، اونم تو اون سرزمین، ولی خدا یه کاری کرد که اینها این شد شغلشون و از این راه خیلی هم به همه چی رسیدن. چرا؟ چجوری خدا الفت برقرار کرد؟ یه اسمی روی اینها گذاشت. ببینید توی مکه چی وجود داره؟ خونه خدا. اینا کلیددار خونه خدا بودن، یعنی به اسم خانه خدا که روی اینها خدا قرار داد، اینا یه شرافتی پیدا کردن. اون اسم باعث این شد که اینها مردم محترمی بشن تو چشم مردم. یعنی کسی که میومد از مکه برای اینا بار میآورد، میگفتن اینو تبرک میدونستن، اینو خوب میدونستن. الان ما خودمون هم همینطوریم دیگه، یکی میره سفر زیارتی برای آدم سوغاتی میاره، اون انگار شیرین تره تا اینکه از یه جای دیگه مثلا آورده باشه. الان یکی بر ما از کربلا یه چیزی بیاره مثلا انگار خیلی خوشمون میاد، واقعا دوستش داریم، چقدر میبوسیمش، چقدر میبوییمش، این باعث تبرک و چیزه. خب این باعث شده بود که اولا هر کسی که اینها رو میدید از اینا خرید میکرد، چون اینا محترم شده بودن به واسطه خونه خدا. و یه چیز دیگه هم این که اون خانواده اینها که میموندن تو اون مدتی که اینها کوچ بودن توی شهر مکه در امان بودن، یعنی کسی به خانواده اینها تعرض نمیکرد. بعد راهزنها به اینا نمیزدن، همه چیز رو خدا یه جوری برای اینا فراهم کرده بود که الفت ایجاد بشه بین اینها و این کوچ. همین کوچ باعث شد اینا مردم ثروتمندی شدن و یه توهم برای اینها ایجاد شد. اون توهم چی بود؟ هر کی به اینا میگفتش که چی شده شما قریش انقدر پولدار شدین و انقدر اسم و رسم پیدا کردین و اینها، انگشت اشارهشون به سمت چی بود؟ خانه خدا. میگفتن چون خونه خدا اینجاست، ما به این نعمت ها رسیدیم و همه چیز رو از خانه خدا میدونستن. حالا اینجا لازمه خدا بیاد این درد رو درمان بکنه. اول توضیح میده که ما موضوع بحثمون چیه تو سوره قریش، ایلاف قریشه، یعنی الفت دادن قریش با کوچ زمستان و تابستان. حالا تا اینجا جمله ناقص هست، شما یه مقدار کمی هم اگر عربی خونده باشید متوجه هستید که وقتی جار و مجرور میاد جمله ناقصه، یعنی جار و مجرور یه متعلقی میخواد، باید به یه جایی وصل بشه. خب ما میبینیم که تا اینجا ما هیچ فعلی نداریم که بخوایم بهش وصل کنیم جار و مجرور رو. لئیلاف قریش چی؟ یعنی جمله ناقصه. به خاطر الفت دادن قریش پس ما باید منتظر باشیم ببینیم جمله بعد چجور کامل میکنه این رو. خدا به این صورت این رو کامل میکنه، میفرماد که لئیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف فلیعبدوا. پس باید بپرستن، این صیغه صیغه امره، پس باید بپرستند. کیا؟ بحث کیاست؟ قریش. پس باید بپرستند منتها کیو؟ رب و هذا البيت. قریش همه چیزشون رو از چی میدونستن؟ از هذا البيت، از این خونه، از این خونه، چون این خونه اینجاست انقدر ما همه به همه چی رسیدیم. خدا باید میخواد بهشون توجه بده که این خونه مال کیه؟ اسم کی روشه؟ اگه این رب نباشه اون خونه چه ارزشی داره؟ پس اگر این خونه شرافت داره، شرافتش به واسطه منسوب شدن به چیه؟ به رب این خونه است. شمایی که فکر میکنی هر چی داری از این خونه است، حواست باشه که رب این خونه داره همه اونا رو به تو میده، نه خود این خونه. این نگاه مادی گرایانه باعث میشه که آدم همه چیز رو تو ماده ببینه. خب پس اینجا خدا میخواد توجه بده به منعم حقیقی، اون کسی که به من نعمتها رو داده، آیا این خانه است یا رب به این خونه؟ رب به این خونه. وقتی میفرماد فلیعبدوا رب هذا البيت، داره اشاره میکنه به اینکه اینها مشکلشون اینه که رب رو فراموش کردن، دارن این خونه رو میپرستن. عوض که این خونه رو بپرستید، بیاید کیو بپرستید؟ رب به این خونه رو بپرستید. همون کسی که برای اینکه بینش بده، بصیرت بده، این عبودیت با بصیرت و معرفت اتفاق بیفته، رب رو توضیح میده. همون ربی که الذی، بگید، اطعمهم من جوع، معلوم میشه اینا قبلش گرسنه بودن. کسی که طعام داد آنها را، کیو؟ قریش رو، از گرسنگی. و آمنهم من خوف، معلوم میشه قبل از ایلاف اینا چی داشتن؟
ترس
داشتن. هم گرسنه بودن، خدا با ایلاف اینها رو سیر کرد، یعنی پول و پله بهشون داد، دیگه از فقر در اومدن. هم این که ترس داشتن، خدا تبدیل به امنیت کرد، که گفتیم راه زنها به اینها نمی زدن و خانوادهشون هم در تمام طول مدت که اینها نبودن در امنیت کامل بودن. اینو خدا ایجاد کرد براشون، وگرنه یک انسان چه قدرتی داره که بتونه این تفاوت رو بین خودش و دیگران ایجاد بکنه؟ خب پس این ربی که الان شما هر چی دارید از او دارید، شما فکر کنید اگه این جوع و خوف رو خدا از اینها بر نمی داشت، میتونستن الفت پیدا بکنن با کوچ؟ نه. کسی که امنیت نداشته باشه، کسی که گرسنه باشه، چجوری میتونه هی بره کوچ و بیا؟ پس همه لوازم این ایلاف رو خدا بر اینها فراهم کرد. خب خدا فراهم کرد، نه این خونه. این خونه خودش سنگ و گل و این موادی هست که این سنگ ها رو به هم چسبونده. اگه اسم خدا روش نبود چه فرق داشت با بقیه خونه ها؟ هیچ فرقی. الان شما میرید به ذریح اهل بیت تبرک پیدا میکنید. چرا؟ اون که یه طلا و نقره است دیگه، فلزه. چی باعث شده اون تفاوت پیدا کنه با بقیه چیزا؟ منسوب شدنش به اون امام. اگه منسوب شدنش به امام نباشه چه اهمیتی داره؟ مثل طلا و نقره های دیگه است دیگه. شما الان طلا رو برداری ببوسی، زشت نیست؟ خب اون وقت ما میریم اونو میبوسیم، و چقدر هم همه دعوا دارن سر این بوسیدنه که به هم جا نمیدن آدم به حالاته. الان که دیگه بابشو بست خدا، نمیدونم چیکار کردیم این عذاب نازل شد. شالا که قدر بدونیم، شالا که با استغفار همون بتونیم جلب رحمت خدا بکنیم، این ابتلا هم تموم بشه. حالا خدا خودش میدونه چجوری تموم کنه، با ظهور تموم کنه یا هر جوری که خودش میدونه دیگه، ولی تموم بشه. خیلی سخته. ما که تو قم بودیم 3 ماه حرم خانم بسته بود، واقعا سخت بود، خیلی سخت بود. یعنی یه حس بدی داشت اینکه آدم کنار اهل بیت زندگی بکنه، بعد بره ببینه در خونهشون بسته است. من که اصلا یه بار واقعا حالم بد شد، داشتیم رد میشدیم از کنار حرم، قفلای گنده زده بودن در حرم. آخه حرمی که هیچ وقت بسته نمیشد، یعنی شما 1 ساعت در طول شبانه روز سراغ نمیشه که در حرم خانم بسته باشه. الان هم که باز کردن فقط محوطه حیات هست، یعنی داخل کسی رو را نمیدن بره. پناه میبریم به خدا. اگه واقعا گناهای ما باعثش هست، اگه بیتوجهی ما به رب این خونه است که باعث شده ما از این خونه محروم بشیم، واقعا با سوره قریش باید همینجا درمان بشیم. ما بیایم همه توجه رو ببریم به سمت این کلمه. ببینید تمام توجه سوره قریش روی این کلمه است. چرا؟ چون اونا که جار و مجروره، جار و مجرور اصالت نداره، اومده جمله رو فقط کامل کنه. اون چیزی که اصالت داره اون فعله، اون فعلی که من باید انجام بدم. این فعل داره میگه فلیعبدوا چی؟ رب هذا البلد. نقطه زوم، نقطه توجه سوره قریش روی کلمه فلیعبدوا رب. فلیعبدوا رب، بپرستن رب را. چرا؟ چون همه چیز از همین ربه. من اگه منعم رو فراموش بکنم، یعنی نعمت رو دارم میبینم، اینا دارن میبینن که به همه چی رسیدن، اما میچسبونه به یه چیز دیگه، یعنی توی شناختش مشکل داره، تو معرفتش مشکل داره. خود حرم خانم حضرت معصومه سلام الله علیها به خاطر حضرت معصومه شده حرم حضرت معصومه، درسته؟ و یعنی اگه خود خانم اونجا نبودن، یه دیواری میساختن با یه گنبدی با یه چیزی، اون اصلا شرافت پیدا میکرد؟ پس اون کسی که اونجاست باعث شرافتشه. اون وقت همونجا اگه یکی بیاد بگه که من به خاطر حرم به همه چی رسیدم، این چیه؟ این همین کفری هست که قریش داشتن. یعنی منظورش تو ذهنش این باشه ها، ما در ظاهرم نمیتونیم قضاوت کنیم، شاید منظورش خدا باشه، ولی کسی منظورش این حرم، این حرم اینجا نبود ما بدبخت بودیم. خب این دقیقا همین کاریه که قریش میکردن، که هرچی داشتن از این خونه میدونستن. همین الان هم همینطوره. ببینید گفتم سوره قریش سه تا لایه هدایتی داره. لایه اول که کاملا مشخصه، قریش زمان نزول قرآن، باید این دردشون درمان بشه، بفهمن از کی دارن میخورن، اونو شکر کنن، اونو بپرستن. لایه دوم تمام افرادی هست که مجاوران بیت الله الحرام هستن تا قیامت. الان افرادی که دارن از قبل این خونه نون میخورن، توهم خودشون اینه که از قبل این خونه دارن نون میخورن، اما اصلش کیه؟ رب. اینا چی بودن؟ واقعا چی بودن؟ یعنی شما به پیشینه فرهنگی اون چیز انسانی اونجا رو ببینید، چی بودن اینا؟ یه مش شترچران توی بیابان، هیچی نداشتن. که حضرت ابراهیم علیه السلام که اومدن خونه خدا رو تجدید بنا کردن، و از اون موقع مناسک اونجا رو خدا یاد داد به حضرت ابراهیم، و تقریبا اونجور که من شنیدم 19 نسل گذشته تا پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله به دنیا اومدن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
در طول این سالها به خاطر این خانه چی شدن اینا؟ به همه چی رسیدن. و فراموش کردن که این خانه ربی داره، که به خاطر اون رب این خانه این خانه شده، و یعنی با خونه های دیگه هیچ فرقی نداره. پس سوره قریش توی این دو تا لایه، قریش اون موقع و قریش این موقع رو داره مورد خطاب قرار میده. حواستون باشه که رب به این خونه شما رو به اینجا رسون، پس رب رو بپرستید. کاش که میفهمیدن افرادی که الان اونجا هستن که اینا آب خوردن آدم میکشن به جرم مسلمان بودن. ببینید خانه خدا دست کیا افتاده. تو همین چند سال پیش که حاجی ها رو کشتن، 8000 نفر توی یه ساعت کشتن، با پوتین رفتن رو جنازه های اینا راه رفتن، اینا در طول جنگ یمن تا اون روز انقدر آدم نکشته بودن، یعنی اون تعداد کمتر بود، تعداد کشته های یمن تا اون روز کمتر از اون 8000 نفر بود. ببینید چی کار کردن توی یه ساعت، توی یه ساعت 8000 نفر کشتن، یه آبم روش چی شد؟ چی شد؟ بعدش چی شد؟ یه آبم روش. ببینید این که الان میبینید بسته میشه یه دلایلی داره، اینا کار صاحب داره، خونه صاحب داره. در طول تاریخ وجود کعبه یه همچین اتفاقی نیفتاده بوده، خیلی بزرگه ها، که کعبه درش بسته، این مسجد الحرام درش بسته بشه. نمیدونم عکساشو دیدید یا نه، خالی سفید همه جا، خیلی بزرگه ها این اتفاق، این موقع کم نبینیم، کم نبینیم. اینا کار خداست، میخواد یه به یه نتایجی ما برسیم. که حواستون از کار دست کیه؟ خدایا ما اومدیم پای درس سوره قریش لایه سوم هدایتی ماهاییم که میخواییم درس بگیریم از این سوره. خدایا من با سوره قریش فهمیدم که هرچه دارم از توه و حالا باید چی کار کنم؟ فلیعبدو. یعنی اول میشناسونه منعم حقیقی رو که از گرسنگی تو رو نجات داده. هر چی گیرت میاد بخوری کی بهت میده؟ آیا خودت به دست آوردی یا یه ربی داره؟ این که شما امنیت دارید الان، که خیلی این امنیتی که من و شما داریم الان ندارم، واقعا ندارم. یعنی بعضی از آیه ها رو ما نمیفهمیم، من اعتقادم اینه، یعنی هر چی هم میخونی نمیفهمیم منظور خدا چیست، چون درک نکردیم. اون کسی که مثلا برفرض تو سوریه بوده، یا اون قبایل ایزدی عراق رو نمیدونم شما دیدید مستندش، مستند زنانی با گوشواره های باروتی رو ببینید، توی اماریار هست، سایت اماریار، میریزن این داعشیه مردا رو سر میبرن، خانوما رو میبرن دیگه، میدونید دیگه برای چی میبرن، تو چه سنهایی، یعنی انقدر وحشتناکه من نمیتونم بگم. خب این امنیتی که الان من و شما داریم واقعا شکر نداره؟ نباید حواسمون باشه یه ربی داره، داره این رو، این امنیت رو برای من ایجاد میکنه؟ شما یه لحظه تصور کن تو اون شرایط میتونی زندگی کنی؟ یعنی شب میخوای بخوابی هر لحظه احتمال داشته باشه الان بریزن تو خونه، مرد رو سر ببرن، پسرها رو سر ببرن، زنها رو بردارن ببرن. میشه اصلا تصور کردی همین چیزی رو؟ خیلی وحشتناکه ها. اون وقت ما نمیفهمیم که این آیه ها رو یعنی چی، چون نچشیدیم، چون یه شب اون مدلی نخوابیدیم. پس بیایم شکر کنیم که مبتلا نشیم. ما اگه عقل داشته باشیم و معرفت عبودیت الهی رو داشته باشیم، برای چی خدا امتحانمون کنه با این چیزا؟ وقتی من شکر امنیت رو دارم به جا میارم، برای چی بگیره خدا؟ اون دیگه موضوع امتحان نمیشه. وقتی من دارم شکرش رو به جا میارم، وقتی امتحان میشه که من غافل باشم، خدا بخواد از غفلت درم بیاره. من شکر این سیر بودن رو دارم به جا میارم. چقدر خدا مهربونه، تو هر شرایطی به همه داره روزی میده. چجوریه؟ فقط از عهده خود رب برمیام. وگرنه ما دو تا شاتای دنیایی میکنیم، قاعدتا نباید چیزی گیرمون بیاد الان با اوضاع اقتصادی. باز میبینیم که هست همه چی. چقدر فرق میکنه با کشورهایی که هیچی نیست که بخوان بخرن. یعنی طرف حاضره مثلا یک کیلو طلا بده یه دونه نون بگیره، نیست، نیست که بخواد بخره. حالا خدا رو شکر که هست، حالا یکم گرون شده، ما شکرشو به جا میاریم که دیگه ابتلایمون نشه مثل قریش. وای اگر امتحان بشه، وای اگر امتحان بشه. هر روز به کفر آدم اضافه میکنه. چرا؟ چون این توهم زاست، یعنی از قبل یه چیزی، یه اسمی، یه رسمی آدم به یه چیزی رسیده، بعد غفلت میکنه از صاحب اون نمیدن. خیلی درد بزرگیه. نه یاد یه روزی که ما به این درد گرفتار بشیم، پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا. شاید که خدا دستمون رو بگیره بتونیم با این سوره زندگی بکنم. شنیدید این سوره برای برکت غذا خیلی خوبه؟ شما غذا درست میکنی؟ سوره قریش بخونید، بهش معجزه این قرآن رو ببینید. میگن شب عروسی آقا امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها یه دیگ غذا بیشتر نذاشتن. آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله ایشون همین سوره قریش رو میخونن اون قضا و همه مدینه رو قضا میدن با همون یه دیگ. اینو اونایی که زندگی میکنن با سوره قریش دیدن حتما. مثلا یه هوی مهمون سرزده میاد یا مثلا مهمون گفته ما داریم میان، مثلا میگه چهار نفرین، بعد میان آدم اینا هشت نفرن ده نفرن، بعد حالا شما لورا از قبل زیاد میگیرید خودتون. ما آخه با لورا زندگی کردیم، خود توفیقمون داده با لورا وصلت کردیم. حالا نمیدونم شما باز لور حساب میشید یا نمیشید، نمیدونم حساب میشید دیگه لوری. بعد اینا کلن انگار نمیتونن کم غذا درست کنن. آره نمیتونن، این خود به خود پیمونه هاشون بزرگه. من به این خارشوهران میرم گفتم بابا چنقدر زیاد غذا درست میکنیم. حالا اونا مرغ و خروس داشتن میدادن اونا میخوردن، خیلی اسراف نمیشد، ولی میگفتش که نه من به اندازه پیمونه میریزم، نفری یه پیمونه میریزم. بعد من پیمونهش رو نگاه کردم دیدم پیمونهش دو تای پیمونه های ماست. آره خلاصه که این سوره قریش رو بخونیم، این برکت خیلی عالی و واقعا عجیبی میندازه به غذا. اینم هدیه امروز سوره قریش. حالا جالبه اون روز یکی از خانوما میگفتن که من بلیط قطار داشتم و دیر شده بود، میگفت مثلا شاید نیم ساعت مونده بود ما باید سوار میشدیم، حساب کردیم مسیری که داشتیم برسیم به ایستگاه راهن 45 دقیقه طول میکشید. میگفت دیگه تقریبا داشتیم ناامید میشدیم که یه لحظه من با خودم گفتم که میسپرم به خدا. میگفت سوره قریش خوندم به زمان. خیلی جالب بود. اینا از ابتکاراتیه که ما میتونیم با سوره ها داشته باشیم. البته باید با فهم باشه ها، نه اینکه آدم هیچی ندونه نفهمه سوره قریش چی داره میگه همطوری لغلغه زبان یه چیزی بگه. نه من دارم واقعا با همه وجود اعلام میکنم میخوام رب رو بپرستم با خوندن این سوره. بعد جالبه ایشون میگه ما رسیدیم، میگه رفتیم رسیدیم قشنگ سوار شدیم به قطار. اونا نکات جالبیه، خیلی برکت های زیبایی هست تو زندگی مؤمنانه که میتونیم ازش استفاده کنیم و باعث زندگی کنیم. پس این سوره اومده ضرورت پرستش پروردگار این خونه رو به ما تذکر بده. ضرورت رو از کجا میفهمیم؟ از این فعل امر، یعنی باید رب به این خونه پرستش بشه نه خود این خونه. وقتی خود این خونه بشه هدف، اون وقت میشه بت خونه، درسته؟ سالها اونجا خونه خدا بود اما کی پرستش میشد؟ بت‌ها. حالا پیامبر اومدن اونجا رو از لوس بت‌ها پاک کردن، باز دوباره قریش توهم زدن که خود دیوارای این خونه است که داره همه چی رو براشون میاره، اسم این خونه است، در صورتی که اسم این خونه نیست، رب به این خونه است. بعضی ها فهم میکنن ایران به خاطر نفتش ایرانه، بعد بهشون چی گفت؟ بعد بهشون گفت فلیر بود و رب بهادن نفت، نه خود این نفت، اومدیم نفت و خدا گرفت. میخوای چکار کن؟ هر چیزی یه ربی داره، نمیشه که ما غفلت از اون رب بکنیم دیگه همه چی از بین میره. انشالله که خود سوره قریش دستمون رو بگیره برای عمل کردن به این سوره و زندگیمون سراسر معرفت و عشق به رب همه نعمت‌های باشه که داریم و هر لحظه متذکر نعمت‌هامون باشیم. این روی توسل حقیقی همین الان انجام بدیم ته دلامون. خدایا تو میدونی من چه نعمتی دارم، و دونه دونه بشینیم بشماریم، حواسمون رو جمع کنیم چی داریم الان، این نعمت‌ها رو بهش توجه پیدا بکنیم. وای نستیم تا خدا با تلنگر بخواد به ما بفهمونه که چه نعمت‌هایی داریم. مثلا آدم سالمه تا مریض نشه حالیش نیست که سالمه شکر کنه خدا رو، یا زیباست تا وقتی زشت نشه بد نمیدونه، مثلا تناسب اندام داره، تا وقتی اون تناسب به هم نریزه نمیفهمه که اینقدر خدا نعمت بهش داده. خب بیایم شکر بکنیم، واقعا بیایم شکر بکنیم. یه بنده خدا یه عمل جراحی انجام داده بود، یه عصبی از اینجا رد میشه، یه عصبی که دیده نمیشه. این عصبی که از اینجا رد میشه تمام عضلات یه طرف صورت رو داره پشتیبانی میکنه، یعنی اگه این عصب قطع بشه یه طرف صورت کاملا فلج میشه. ایشون یه عمل جراحی انجام داده بودن که این عصب درگیر شده بود به یه توموری، اون عصب رو مجبور شدن با تومور در بیارن. نصف صورت فلج شده. وقتی نصف صورت با یه عصبی که دیده نمیشه ها، حالا آدم میگه این مثلا اینقدر بوده تومور در آوردن، این عصب یه کوچولوش در اومده از کار افتاده، بعد نصف صورت کامل فلج شده. ببینید این سیستمی که خدا آفریده چی هست. بعد ما اصلا حواسمون هست؟ تعداد عضلاتی که ما داریم و بهمون بگن تا شب متحیر میمونیم، تعداد استخونهایی که تو بدنمونه. خب انشاءالله خدا به همه رحم کنه. صلوات بفرستید.
اللهم صل علی